بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرض خیلی ممنون دارم خدمت آقای دکتر مجیدی که قبول زحمت کردن ما اینجا زحمتشون باشیم.
اختیار
این جلسه توسط واحد زیارت مدیا اندیشکده با بودی امید برنامه ریزی شده و در واقع جلسه سوم از سلسله جلسات اربعین در ترازوی اتفاقات منطقه هستش. ما تقریبا یک یا دو سوال مشخص رو سعی کردیم به زبانهای مختلف از مهمانانمون بپرسیم. سوال اصلی ما این هستش که این مقطع که ما در جنگ بدون هیچ روتوشی حضور داریم و احساس میکنیم که مردم کشور عراق هم با ما در این زمینه اشتراکاتی دارند و اونها هم درگیر این جنگ هستند و با توجه به اینکه این نگاه در واقع فراتر از مناسک صرف به اربعین داریم، آیا میتونیم از فرصت اربعین استفاده بکنیم برای اینکه یک اتفاق سیاسی مشترک رو رقم بزنیم یا نه؟ آیا ما میتونیم شکل سیاسی تری از کنش مردمان خودمون به عراق رو در اربعین مطالبه کنیم و براش برنامه‌ریزی بکنیم و براش طراحی داشته باشیم که نظر شما این خوب هست یا نه؟ مسئله بعدی این هستش که خب این حرف تکرار شد توسط مهمانان دیگه، یک روایت و یک گفتمان داره پمپاژ میشه که امریکا و جریان کشورهای خلیج دارن ارمغان میدهند و میگن ما براتون زندگی رقم میزنیم، در حالی که کشورهای مقاومت و ایران دارن ندای جنگ رو براشون به ارمغان میارن و این دوگانه جنگ و توسعه باعث میشه که قاعدتا مردم سمت ایران و جبهه مقاومت نمونه. آیا این دوگانه الان به نظر شما قوت جدی داره؟ احتمالا در بخشی از جمعیت ایران خوب بوده، از قبل همچنان هم هست، اما آیا الان دیگه پررنگتر شده؟ الان دیگه صدای جنگ نزدیک شده، این احساس پررنگ شده؟ اساسا ما با مسئله اربعین چه کار میتونیم بکنیم؟ دوباره سوال اول رو آخر میپرسیم. حالا هر جور شما فکر میکنید رضایت میتونه بشه ما استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت حضرت عالی، همه بزرگواران حاضران در جلسه. پرسش اصلی که فرمودین این بود که چگونه اربعین رو سیاسی تر کنیم یا بهره برداری سیاسی ازش داشته باشیم. من قبل از این حالا مفصل صحبت میکنم اما اجالتا یه چیز کوتاه عرض کنم. بعضی چیزا ماهیتا یه امر سیاسی هن ولو در ظاهر و کوتاه مدت و جلوه بروز ظاهریش بعد سیاسیش کمرنگ تر باشه. مثال بزنم، ما در همین کشور عراق در نیمه دوم قرن 19 هم موج گسترده گرایش به تشیع داریم در جنوب. قبلش این شدت شیعه ها اکثریت نبودن، علل و زمینه هایی هم دارن، اما حکومت عثمانی حکومت وقت گفت ما چی کار داریم، اینا هم که بنای جنگ با ما ندارن. گذشت تا شد 1887، یعنی تقریبا 20 سال، 27 سال میگن از دهه 60 این موج گسترده شده. یهو حکومت عثمانی به خودش اومد گفت سربازای من شیعن تو این منطقه، یا باید سرباز از جای دیگه بیارم یا باید تن بدم به امتیازاتی که بعد در حوزه دیگه به اینا بدم، چون قوه نظامی که بخواد اینا سرکوب کنه مال خودشونه و شیعه است و خودشونو ترجیح میده به ما، یا اینکه آماده رفتن بشم. و نشون به اون نشون که در بازه کوتاهی هم دیگه عثمانی در اونجا دولت مستعجل بود. حالا بماند شیعیان تغییر موضعی خودشون در قبال عثمانی اینا داشتن، نمیخوام وارد بحث بعدیش بشن. ولی ما یه بازه 20 ساله تا نهایتاً 27 ساله رو داریم که یک حرکتی در ظاهر اصلاً سیاسی نیست، اما در کنه خودش به شکل پایدار بزرگترین حکومت اسلامی سنی چند قرن اخیر رو زمین گیر کرد. چون میدونی سیر فروپاشی عثمانی هم از عراق شروع شد. مثلا عراق یک کشور خاصیه، بخواییم راجع به تاریخ قرن بیستم صحبت کنیم، خیلی چیزا از عراق شروع شد و دومینووار به جاهای دیگه رسید. واقعا یه جایگاه ژئوپلیتیکی خاصی داره. اغراق نیست بگم استقل منطقه است. حالا بعدا اگه فرصت باشه بعدها در این مورد میشه صحبت کرد. اما اجالتا اینو از این باب گفتم، بعضی حرکت ها در ظاهر سیاسی نیست، اما در کنه خودش عمیقا سیاسیه. پیامت های سیاسیش هم خیلی ریشه داره. لذا حالا من بعد مفصلتر توضیح خواهم داد، اما اجالتا کوتاه بگم رو بنای مراسم اربعین در ظاهر سیاسی نباشد، باز هم در کنه خودش سیاسیه. پس ما ظاهرش رو باید یه نقطه بهینه رو پیدا کنیم تا یه جایی سیاسی تر بشود بهتره، اما نه به این قیمت که دافعه بسازد یا جمعی به محدود تر شود. یعنی این دوتا فاکتور مهمه، دافعه نسازد، شمولیتش رو به افزایش بشه نه رو به کاهش. در اون صورت میشه نقطه بهینه سیاسی شدن ظاهر اربعین، چون قطعا در کنه خودش یک جنبش کاملا سیاسی. ما مثال حالا برای تقریب ذهن توی داخل هم بخوایم بگیم، مثالی که میزنن میگن تشکلیابی جامعه سنتی مذهبی ایران از در دهه 30 و 40، حالا یکی از بحثایی که آقای جعفریان توی اون کتابش هم داره، تشکلیابی سازمان‌های سیاسی سازمان‌های مذهبی در ایران در از بعد از کودتای 28 مرداد تا انقلاب اسلامی، این حد فاصله رو صحبت می‌کنم، 25 سال میبینیم بخشی از این تشکل‌ها اتفاقا در ظاهر اصلا سیاسی نیستن، ولی همین‌ها شدن کادر انقلاب و معالا سیاسی بودن با اینکه در ظاهر سیاسی نبود. حالا به همین حد بسنده میکنن. یعنی میخوام بگم این محدود به عراق هم نیست، تو خود ایران هم از این حیث تجربه شده. حالا با این نگاه در مورد بحث امروز و این سوالاتی که فرمودین، اولین نکته که باید در موردش صحبت بشه، من اجازه بگیرم از تخته استفاده کنم برای تصویر که مشکلی نداره از تخته استفاده شه. سلامتش بخش اصلا نمیدونستم امروز جلسه است یه من ظاهرم خیلی رسمی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولین بحث اینه که عراق آبستن حوادث بزرگ. میخوام به یه بیان دیگری عرض کنم، این برای توضیح بیشتر تو پرانتز به یکی از سوالات شما بپردازم و اونو بگم. فرمودین این واقعیته که برسازی یک دوگانه است، حالا یا جنگ یا توسعه، یا به تعبیر دیگری یا رفاه یا هویت، یا رفاه یا مقاومت. این برسازی داره در سطح منطقه صورت میگیره تو جوامع عربی و سرریزش به عراق میرسه. میدین عراقیات آخر این صفحه هن، ولی این برسازی به شکل پررنگی داره شکل میگیره، خصوصا از ناحیه امارات و در درجه بعد عربستان. یه نکته رو دقت کنیم، کشورهای عربی که در طول تاریخ به در برابر اسرائیل ایستادن چه کشورهایی بودن؟ بیاییم با هم لیست کنیم. باری که الان عربستان رو این ور می نویسم، حالا چیز میکنم، مصر، بعد اردن، احسنت، سوریه، لیبی، لبنان، بگین عراق دیگه، یمن اخیراً. آره یمن میدونین اتفاقاً یکی از مشکلاتی که اونا دارن، چون هیچ وقت مسئله اسرائیل نبود، کار اطلاعاتی سنگینی تو یمن نداشته. هیچ ته کار اطلاعاتی اسرائیل تو یمن انتقال یهودیان یمن به اسرائیل بده که الان پشیمون از این کار. ولی این متأخره دیگه، این کاملا متأخره، مال بعد هفته اکتبر. اصلش اینا، عربستان در جریان جنگ شش روزه دوره ملک فیصل ایده تحریم نفت اروپا رو مطرح میکنه. در اون مقطع واقعا مؤثر بوده. به جز اون حالا عربستان وزنش کمتره، ولی وزن داشته. یعنی ما راجع به ملک عبدالله هم یه حرفایی داریم. حالا اصلش این شش تا کشور بودن. خب مصر در سال 1978 و 1979 رسماً معادله کمپ دیوید به با اسرائیل وارد عادی‌سازی رابطه شد. اما بعدش چه اتفاقی افتاد؟ مصر افزایش شدید فاصله طبقاتی که در ادامه به گسترش فقر رسید و ما امروز یک پدیده گسترده ای داریم، جزء علل سقوط مبارک هم میگن، در مصر داریم به اسم قبرستان خوابی. عربی میگن مبیت المدافع، خانه سازی قبرستان ها. این یک پدیده ایه که بعد از کمپ دیوید سرش اومده. پدیده دومی که بعد از کمپ دیوید سرش اومده، مصر بدون کمترین تردیدی قطب علمی منطقه غرب آسیا MI در دهه های 40 تا 70 بود. الان مصر از دو مشکل رنج میبره: بی سوادی گسترده که این خیلی عجیبه و متأخرم هست، اما دومیش افول جایگاه علمی. اگر از الازهر و بحثای علم دینی و فقهی و کلامی و اینها بگذاریم، در فاز دانشگاهی دیگه مصر جایگاهی نداره. تو فاز دانشگاهی خیلی راحت میتونی چیز کن. این از مصر. حالا بقیهشو بمانن که نهایتاً هم باعث فروپاشی نظام سیاسی، جامعه دو قطبی، نتیجه جامعه دو قطبی هم عدم ثبات و استقرار و بالاخره کودتای نظامی، حکومت فردی، حکومت توتالیتر ناکارآمد. یک پدیده مهم دیگه ای که این اول باید بنویسم، دولت بدهکار. این خیلی مهم. دولت بدهکار یعنی چی؟ دولتی که امور جاریه خودش رو نمیتونه پیش ببره. اول سال نمیتونه بودجه تا پایان سال رو ببنده از روی منابع داخلیش و هر سال نیازمند کمک خارجیه. خب این در ازای این کمک خارجی که قربت الله نیست، داره از استقلالش خرج میکنه. این بلاییه که سر مصر اومده. اولین کشوری که وارد عادی سازی شد. اردن، وادی عربه 1994. من بعد میخوام بعد میرسم به این بحث، اینو مقدمه بگم با توجه به سوال خودت. وادی عربه 1994، فکر میکنین از تا 20 سال بعد از این، یعنی حد فاصله 1994 تا 2014، چند بار دولت اردن عوض شده؟ حدس بزن. دقیقاً 20 بار عوض شده. 21 دولت تجربه کرده تو 20 سال. عمر میانگین دولت ها به یک سال نمیرسه. قوه مجریه دارم میگم، نه ساختار حاکمی. همین این نشون میده چقدر بی ثباته. میانگینه. حالا چه اتفاقاتی افتاد که از این گرداب اومد بیرون، یه بحث دیگه است. که مثلا عمر دولتش شده 3 سال و 3 ماه رکورده، یعنی دستاورده. میگه من یه دولتی ساختم که 3 سال سر کار بودم، این شد دستاورد. میانگین عمر دولت طی 20 سال بعد زیر 20 سال، زیر 1 سال. نکته دوم، به نام اصلاحات اقتصادی باعث شد خشکاندن ریشه اقتصاد ملی. قشنگ اینو میشه با عدد رقم هم نشون داد. مصر، ببینید تاکید من روی شکاف بود و الا درآمد سرانه تقریبا 2 برابر شده، اما اینجا درآمد سرانه شون هم پایین اومده. سال به سال میانگین رشدشون منفیه. ما میگیم ایران فاجعه شده، دهه 90 ثابت مونده، میانگین رشد 0. مال اینا منفیه. سوم، دوباره مثل اون دولت بدهکار. چهارم، افول علمی. ببینین همین الان در فرهنگ کشورهای حاشیه خلیج فارس، اردنی ها، فلسطینی ها و مصری ها فوق العاده جایگاه بالایی دارن، حرمت دارن. چرا؟ چون اولین معلمین، قاضات و نیروهای انتظامی این کشورها مال این ستا بودن، خصوصا فلسطینی و اردنی. مثلا پدر حقوقدانای امارات اردنیه. اولین کسی که پیشنویس قانون اساسی امارات رو نوشته فلسطینیه. یه وزنی اونجوری داشتن، ولی الان عددی نیستن، اصلا عددی نیستن. یعنی اردنی بخواد بگه تحصیل کردم باید بره قطر درس بخونه، اینجوری زمین خورد. سوریه به عادی سازی نپیوست. اما بیاییم نگاه کنیم بعدش چی شد. جنگ داخلیه که همه میدونیم، سقوط اسد. بعد از سقوط اسد دور جدید حملات اسرائیل، تحمیل چند تا قاعده، حق عملیات پیشگیرانه، اسمشو میذاره این، نابودی منابع قدرت سخت نظامی کشور سوریه، تحمیل معادله تقسیم جنوب سوریه به 3 منطقه که حالا تفاصیلش بماند، و حالا اون کوریدور داوود و غیره. یعنی چیزایی که اساسا کشور سوریه حق نداره اعتراض بکنه. خاک خاک سوریه است، ولی اسرائیل مبسوط الیت باید باشد. این بلایی که سر این آورد. این آقا سال 2003 بعد از سقوط صدام چرخش راهبردی داشت و دیگه از ضدیت با اسرائیل دست کشید. قبلش صاحب ایده بزرگ اسقاطینه و حالا اون چیز. بعدش چی شد؟ 2011 سرنگونی، 2011 تا 2014 کشور ملوک و طوائفی، 2014 تا 2020 تجزیه غیر رسمی که کاملا پشت این قضیه علنی هم وایستاده بود غرب، از 2020 تا امروز الان خلأ سیاسی. همین الان که با هم حرف میزنیم کشور لیبی فاقد حکومت برآمده از قانون اساسی خودش، حالت اضطراری اعلام شده تا وفاق شکل بگیرد، کشور رو از بین برد. لبنان تا بعد برسم عراق، چون یمن خارج از بحث ماست، بعد حالا یمن شفاهی هم یه چیز هم میکن. لبنان کشوریه که سال 1967 در جنگ جنگ 6 روزه بی طرف بود، اما اسرائیل اشغال جنوب را شروع کرد. خیلی حرفه ها. 1969 پیمان قاهره است که مجوز فعالیت رسمی به سازمان آزادی بخش فلسطین دادم. اسرائیل این را اعلان جنگ خواند، با اینکه کسی با مرزهای خود اسرائیل کاری نداشت، فقط مجوز به سازمان آزادی بخش فلسطین. بعد از این تا امروز روز تنها مقطعی که لبنان آرامش و ثبات داشته کی بوده؟ 2006 تا 2023 نتیجه مقاومت جنگی، مقاومت در جنگ 33 روزه. به جز اون واف به واف میشه گزارش داد که اسرائیل چرا نمیذاشت لبنان به ثبات برسه، الان هم نمیذاشت. میشه هم توضیح داد الان داره چی کار میکنه. تمام اینا رو گفتم که چی رو بگم. عراق هم خود عراقی ها خوب میدونن صدام در برابر اسرائیل ایستاد، صدام بود واقعا هم ایستاد، اینو نمیخواد، ما نباید انکار بکنیم، تاریخ اینو میگه، ضدیتش با ایران به جای خود علیه اسرائیل بود. اما نتیجهش چی شد؟ بعد از سقوط صدام کشاندن عراق به تروریسم، خطر تجزیه و غیره. خود عراقی اینو خوب میده، اصلا نمیخواد بهش بگی. این چی رو نشون میده؟ سلام، خسته نمیشه. این چی رو، کل اینا رو گفتم که چی رو بگم. هر کشوری روزی بعد، عربستان هم حالا یه اشاره‌ای بکنم، عربستان هنوز وارد فاز تقابل با عربستان نشده. سلام علیکم ارادت. اینا رو چرا مثال زدم؟ حکومت جمال عبدالناصر در برابر اسرائیل ایستاد، ولی تاوانشو جمال عبدالناصر از 1970 مرده، الان چندیم؟ 20-25 55 سال میگذره، تاوانشو هنوز دارن میگیرن. اردن 94 وارد صلح شد، انصافا هم بین تمام کشورهای عربی هیچ کشوری به اندازه اردن همکاری امنیتی با اسرائیل نکرده، هیچ کشور. الان داره از اون روز 31 سال میگذره، ولی اردن هم انتقامشو داره میده، هنوز داره تاوان میده. سوریه حکومت عوض شده، باز هم ولکن نیست. لیبی هم حکومت چرخش راهبردی رخ داده، ولی بعدش هم حاکم قبلی سرنگون شده، هم باز ولکن نیستن. لبنان بی طرف بوده، ولی بعدن گفتن اعلان جنگ، حالا اشغال از قبلش 2 سال قبل شروع شده بوده، ولی بعدن یه رویداد دیگر رو گفتن اعلان جنگه و دیگه به لبنان اجازه نفس کشیدن ندادن. عراق هم حاکم مرده، هم حکومت سرنگون شده، ولی باز ولش نکرده. اینا رو گفتم تا چیه بگم؟ اینو اتفاقا عرب خیلی بهتر از ایرانی میفهمه، خیلی بهتر، چون تجربه زیسته داره یا دیده شنیده، حالا اگه خودش تجربه زیستش نبوده. من اینو پاک کنم؟ اینا رو گفتم. سوال چی بود؟ دوگان برسازی دوگانه یا مقاومت یا توسعه. تمام اینا رو گفتم. اون ساله رو آنه هست. به این جنبندی برسم. صهیونیست ها از جغرافیا انتقام میگیرند و نه از حاکم. توی ژئوپلیتیک بحث میشه که درصد بالایی از سیاست خارجی کشورها وابسته به جغرافیاشه، ربطی به جهتگیری حاکم نداره، ربطی به اقتضائات روز هم اگر یک موج باشه 3 ساله 5 ساله نداره، مال جغرافیاشه و مسائل بالای 5 سال لانگ ترم. حالا اونایی که خیلی وزن زیادی میدن به ژئوپلیتیک میگن تا 80%. اسرائیلی ها هم ژئوپلیتیک که میگیم یعنی چی؟ یعنی شامل ویژگی های جغرافیایی، تاریخ، مردم شناسی و نفوذ فرهنگی معنوی اون کشور در محیط پیرامون. این اسرائیلی ها این رو به خوبی قائلند. حاکم عوض میشه، صدام و قذافی و ناصر و ملک حسین و همه اینا رفتن، هیچ کدوم از اونا نموندن، اما انتقامش ادامه داره. چرا؟ چون میگه اون خاک، اون سرزمین، ویژگیه ژئوپلیتیکیش این ظرفیت رو ساخته که روزی علیه اسرائیل جنگیده، موی دماغ بوده، باید اون ظرفیت ها تخلیه شه، کاری با اون حاکم و حکمران و ایدئولوژی اینا نداره. اتفاقا توی ایران جا انداختن این موضوع سخته، گیره که ما با یه مش پهلویچی و اینا داریم بدون تعارف نمیفهمن واقعا. حالا فقط اونا هم نیستن ولی واقعا حالا توی ایران سختیم، ولی عربا اینو خیلی خوب میفهمن. پس ما توی اون دوگانه معیشت و مقاومت در نظر بگیریم. خیلی جاها اساسا بحث اینه که تو حکایتون هست میگه 50% شند شد رفته بخواستن اینا چنین دیگه، میگه تو میخوایی دوست چی؟ اونم باید دست میده ولی دشمنیش ادامه داره و نابودت میکنه. و تجربه لبنان نشون داد اتفاقا تنها جایی که ثبات امنیت وجود داشت، تنها تایمی که ثبات امنیت وجود داشت، نتیجه مقاومت بود. و از مقاومت پیش نیاز زندگیه، ولو به مقاومت خودشون به کنایه بگم بقاگرایی. مشکل این که این یکی امکان بقا هم از شما میگیره. این از این. حالا اینو من پل زدم تا برسم به اینجا. بحث اولی که میخواستم خدمتتون باشم، عراق کشوریه که از سال 2018 پایان دولت حیدرالعبادی، توی ایران خیلی ها مخالف حیدرالعبادی هم به مجموعه علنی، ولی میگه من عراق از 3 تا پرتگاه بزرگ نجات دادم، سومیش کار ندارم چون حالا لزومن درست نیست، ولی 2 تاش درسته، تکفیر و تجزیه، واقعا هم نجات داد. نه اینکه شخص حیدرالعبادی نقش آفرین همه کار اون بوده، نه نمیخوام وزن ویژه به این بدم، ولی در دوره این دولت عراق موفق شد از این گردنه ها به شکل نسبتاً پایدار عبور کنه. هم خطر تکفیر دیگه تا مدت ها دور شد و الان ما میبینیم از زمان سقوط وی تا الان 7 سال میگذره، دیگه خبر جدی از تکفیر نیست. هم تجزیه تا حد خوبی ریشش خشکنده شد، تونترین جریانات تجزیه طلب هم الان دم از تجزیه نمیزنن با وجود اختلافی که با بغداد دارن. یه چیز بگم، تشکیل اقلیم سنی هم خودشون منادی اینن که قصد تجزیه نداریم، اون یه بحث دیگه است که چرا به دنبال حالا اقلیم سنی یا اقلیم عربی. عراق تا سال 2018 از گردنه های سخت تکفیر، حالا تو پرانتز تروریست و تجزیه عبور کرد. ۲۰۱۹ ماجرای تشرین پیش اومد، از اونم عبور کرد، یعنی شورش رو هم تونست عبور کنه. ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ عبور از گردنه شورش. ببینیم، این به این معنی نیست که اینا زمین داخلی ندارن و همهشون زمین داخلی هم داشت، ولی بالاخره از اینا عبور کرد. گذشت 2023 هفته اکتبر رخ داد. بعد از هفته اکتبر عراق هم حمله به پایگاه‌های آمریکایی و کشتار و کشتن سرباز آمریکایی رو در کارنامه داره، هم حمله به پایگاه‌های اسرائیلی و کشتن سرباز اسرائیلی. یه مشکل اساسی هم اینجا داره، اونم این که عملیات، من کاری با پشت صحنه اینجا ندارم، عملیات این کار با بازیگری است که هم دولتی است هم غیر دولتی. اینا بخوان از طریق، اگه غیر دولتی بود از طریق دولت کارشو یکسره کنن، نتونستن. دولتی هم نیست که بیان دولت رو تحت فشار قرار بدن دولت رو عوض کنن، نه، خارج دولته اون گروه مقاومت. این گیر اساسی شده. این نشون میده اتفاقا، ببینین یه جنبه دیگه، نتانیاهو میدونین هی تاکید داره بر هفت تا جبهه. هفت تا جبهه چی هست؟ کمک کنین، غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه، عراق، ایران، یمن. توی این هفت تا جبهه کدوم جبهه رو نجنگیده؟ در همه این جبهه ها جنگیده به جز عراق. اسرائیل رو دارم میگم، اسرائیل کل کاری که توی عراق کرده چند نفر رو ترور کرده که مسئولیت ترور همون رو هم بر عهده نگرفت. نه، قبل ما هم بود، یه از بعد هفته اکتبر شروع شد. ولی عراق هم تنها جاییه که توی اون هفته جبهه بهش حمله نکرده هنوز. آره، هم ابو علی که محافظه کردن ترور شدن، یعنی آره میشه. قبلش هم آخه مثلا قبل حمله ایران هم ابو تقوا رو زدن دیگه، یا ابو باقر الساعدی رو زدن. ولی میخوام بگم هم قبل حمله به ایران هم بعد حمله به ایران بوده، ولی ترور هدفمند یک فرد بوده که خودش هم قبول مسئولیت نکرده. با شش جبهه دیگه کامل فرق داره. اینا چی رو نشون میده؟ تمام حرف تا اینجا اینه. اون مقدمه اوناش هم داشته باشین. اسرائیل عراق را رها نخواهد کرد. این اساسا دیگه در دایره اختیارات عراقی هم نیست. و جالبه بدونین این حرف قبل از این که جریانات همسو با ایران بزنه، اونایی که همسویی کمتری دارن، من نمیگم مخالفین ایران، واقعا هم اشتباهه بگیم مخالف، ولی اونایی که همسویی کمتری با ایران دارن میزنن. اولین کسی که توی سطوح ارشد عراق، اگه وزیر خارجه بذاریم کنار، توی صفحه اول استلان تو ادبیات سیاسی عراق بخوایم بگیم، اولین کسی که این حرف زده مقتدا صدر. عراق رو قطعا ول نمیکنه. این تا اینجاش، این بحث اول، تا اینجا میخواستم اینو بگم و اینو خود عراقی ها هم الان میفهمن. دومین نکته، روحیه شعائری شیعیان عراق و محوریت اربعین. الان تو جمع دهه شصتی داریم به وقت قبل نداریم، پیرمرد جمع خودم، عراق تا قبل از صدام شیعیان اکثریت بودن، حداقل ما از اواسط قرن 19 تا خود تأسیس عراق که میشه 1920 تا 1923، حالا بر اساس معیار مختلف، تا 2003 در عراق قطعا اکثریت شیعیان بودن، اما حکومت همیشه سنی بود. شیعیان چجوری خودشون رو سر پا نگه می داشتن؟ صرفا شعائر، هیچی جای شعائر رو نمی گرفت، حتی تقیدات شرعی دیگه هم جای شعائر رو نمی گرفت، حتی ممکن بود تقید به شریعت نه در خلوت و نه در مظاهر نداشته باشن، اما شعائر واسه شون مهم بود. شعائری که اینجا میگم یعنی حیات، مراسم، زیارت. یک نقل قول مشهوری هست، یه چیزی داریم ما تو فارسی میگیم جهاد تبیین، اونا میگن مراسم ما تبیینیه. خاص صدریا خیلی میگیرن اینو، یکی از چیزایی که نقل میکنن میگن تا قبل از ظهور یعنی خروج جنبشی، منظورم شکلگیری جنبش سید محمد صدر، توی خود شارع القبله حضرت عباس بار بوده. بار یعنی جایی که مشروب هم عرضه میشد در کنار چیزهای دیگه، میگن یعنی تا یه قدمیش اونم بوده، اما توی همون شارال قبله اگر از اون شارال جمهوری میخواستی بیایی نزدیکتر دیگه باید همه مقید بیفتن. هیچ قانون و حکومت و دولتی پلیس و چیزی هم نبوده مجبور کنه ها. میخوام بگم مشروب مشروب خورش هم حرمت قائل بود، از اینجا به بعد دیگه حریم داره. میدونی چه میخوام، منظورم اینه، عمیقا همشون شعائری هم. نقطه مشترکشون هم اینه. بعد ما چون با نگاه کلامی شعائری رو میفهمیم، قاعدتا نگاهمون به مظاهر شریعته، مثل پوشش و غیره، ولی اون منظورش این نیست. اون یعنی زیارت و هیئت و عزاداری و اسم امام حسین و حضرت عباس، مثلا قسم حضرت عباس ردخور نداره، یه چیز اینجور. این ویژگی همه شیعیان عراقه. نکته ای که داره اینه که تیه اتفاقاتی که در دو دهه اخیر افتاده، محوریتش هم اربعینه. اینو کجا ترجمهش رو میخوام صحبت کنم؟ اربعین تبدیل شده به یک چتر فراگیر همه شیعیان. عراق کشور شقاق دیگه، همه دستا هر سه نفری که با هم دوستن یا دو نفر با هم جمع میشن یه حزب میزن، سومی به اینا اضافه میشه، اولی انشاب میکنه، کشور شقاقه. ولی همه شون توی اربعین میان، هیچ کیو نداریم اربعین نیاد. به خاطر همینم هم حالا اونایی که دقتشون بیشتره میبینم، مثلا فرقای ظالم اونجا هستن، از لحاظ سیاسی جریانات دشمن هم اونجا هست و غیره. دومین ویژگی، غیر قابل مصادره. همه شون به این حساسن. در سال 2016 جریان صدر، اینو تو دفتر شما بود، به شما داشتم عرض میکردم اون روز یا یه جا دیگه بود. در سال 2016 جریان صدر اون زمان منادی یک چیزی بودن به اسم حی علی الاصلاح، یه جنبشی داشتن حی علی الاصلاح، هماهنگ کرده بودن روز اربعین از تویریچ حرکت کردند تا مزار هور، یعنی دقیقا تهران رو بخواییم بگیم از شهرک اکباتان تا حکیمیه، این چیز کفن پوش اومدن و یک تظاهراتی داشتن، تأکیدم کرده بودم ما علیه هیچ کس شعار نمیدیم ولی تأکید داریم برای اینکه سید الشهدا فرمودن من برای اصلاح امت جدن خروج کردم و ما شعار حی علی الاصلاح رو میخواییم بدیم. حتی اومدن در ظاهر شعائریش کردن، اعتراضاتی در داخل عراق ایجاد شد، خود مقتدی پیام داد سال دیگه کسی این کارو نکنه. و بعد شما ببینید صدریا ته اون چیزی هستند که حالا با نگاه بیرونی میگیم بیکله ها، میگیم پرشورها، شورشون خیلی زیاده، ولی با این حال سال بعد دیگه هیچ خبری از این نبود. لذا 2016 که میگم سال 95 کسایی که بعدن اربعین اومدن میگن صدریا هستن و کفن هم دارن، موکباشون هم پرچم دارن یا عکس دارن، ولی کار خاصی نمی کنن، تظاهراتی را بندازن، حرکتی را بندازن، حتی اعلامیه‌ای پخش کنن، نه موکبیه که خدمات را میده، اجازه مصادره نمیدن. مکانیزمه درونی جامعه شونه ها ممکنه یک سال یکی این کارو بکنه ولی یک دافعه ای میبینه. بعد اینو ما هم باید دقت کنیم، حضور ایرانی ها در اربعین در به صورت سیستماتیک و نه فردی از سال 89 شروع شد. ستاد بازسازی این حرکت را انداخت، توی فاز سیاسی پشتیبانشون زمان مرحوم آقای نادران بود، اگه یادت میاد الیاس نادران نماینده ایشون را انداخت و سالهای اول یه سری اعلامیه های آماده می شد، توی راه پخش می شد، برجسبایی بود، باید همه جا زده می شد. و مثلا سال 90 12 تا اتوبوس دانشجویی توجیه شده بودن رفتن تبلیغ. خدا رحمت کنه حاج حسین همدانی هم اومد قبلش واسه شون صحبت کرده، اینا می تونیم بریم ببین. بعدها نزدیک خودی ترین نیروهای نزدیک به ایران هشدار دادن که آقا این کار اشتباهه، وقتی تو همه جا میایید برچسب میزنی دافعه میسازن، فکر میکنن داری مصادره میکنی. تعبیر قشنگی که مثلا آقا ستمید حسینی به کار، ستمید الحسینی به کار میبرد، گفت هویت عراقی اربعین گرفته نشه. این اصلا به این معنی نیست که این کار فی نفس اشتباهه ها، متوجه عرض من باشین، اجازه مصادره به هر ترتیبی این دافعه میسازه. این عرض دومم این بود. حالا بیایم روی صحبت خودمون ادامهش. سه یعنی یه جوری نشه که کسی که داره میاد پیاده روی بگه اینا حرفای ما نیست، ولی انگار من شدم جزئی از سیاهی لشکر اینها. اون روزی که صدری ها از تویریچ تا هور دستشون را افتاد، بازم تهش رو حساب کنیم شاید مثلا 300 هزار نفر بودن، همون تایم حداقل 20 برابر اون جمعیت تو کربلا بود، اما چون تصاویر از بالا نشون میداد کل کربلا هن اینا، اون جمعیت به پای اینا نوشته شد، اعتراض درست شد. من به عشق امام حسین اومدم نه به دعوت صد مختدم. اینجوری ببینید چی میگم، ملاحظه اینه. و الا به صورت فردی یک موکب، دو موکب، ده موکب نمایشگاه بگیرن، کار تبیینی انجام بدن، چون مصادره نمیشه کار خیلی خوبیه. میگفتم اون نقطه بهینه رو داشته باشه. خب شد این سوال پرسیدین تا اینو من بگم. این اصلا به این معنی نیست که هیچ کاری نشه ها، نمیدونم این مثالی که الان زدم منظورم رسوندم. بعد مسئله سوم، این حالا یک سوال مهم گفتیم اسرائیل هم ولکن عراق نیست، یک سوال جدی اینه که چرا در حمله به عراق، حالا جای حمله هر چیزی بذاری، چرا برای توطئه در عراق، حالا با هر تعبیری هر شکلی، میتونه حمله باشه میتونه چیز دیگه باشه، اوائل نوامبر کنفرانس دهوک فؤاد حسین، اوائل نوامبر هنوز ترامپ نیومده، انتخابات آمریکا هم برگزار نشده، انتخابات آمریکا بعدش برگزار شده، نمیدونم 7 نوامبر بود 6 نوامبر، اوائل نوامبر کنفرانس دهوک، آقای فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفت اسرائیل از طریق آمریکا به ما پیام داده، کلمه‌ش هم رساله بود، رساله معمولا یعنی مکتوب، حالا قسم حضرت عباس نمیشه خورد که حتما مکتوب بوده، ولی اونم دیپلماته میفهمه چه کلمه‌ای میگه، منطقا یعنی مکتوب. یه لحظه بخش، گفت اسرائیل به ما پیام داده و میاد عراق رو میزنه، اون موقع اوائل برج 11 بودیم، الان اوائل برج 8 سال بعدیم، 9 ماه گذشته، چرا این اتفاق نیفتاد؟ یه بخشش اولویت های دیگه شه، یه بخشش هم حالا الان چی؟ الان که حتی با ایرانم جنگید، آقا دست شما نهانه که بخش، با ایرانم جنگید بعدش چی؟ چرا نیومده این کارو بکنه؟ از جنگ ایران هم الان بیش از 40 روز داره میگذره دیگه، 3 تیر بود امروز 13 مرداد دیگه، 41 روز، چرا نیومده بزنه؟ با اینکه همه میگن عراق قطعیه میاد میزنه، حالا بگیم نمیزنه، جنگ فرقه ای را بیفته هرج و مرج هرچی، چرا رخ نداده هنوز؟ جواب بده. حالا آشوب داخلی هم چرا کلید نخورده؟ احسنت. 8 دسامبر بشار سقوط کرده. 8/12. امروز 4/4. 4 آگوسته. یعنی چی؟ یعنی 8 ماه میگذره. 8 ماه به جز 4. چرا اتفاق نیفتاده؟ جان؟ آره این قطعا تأثیر داره، ولی تنها تأثیر نیست. یه جواب خود داره شعائری، اونو توضیح بده. باشه، ولی دشمن که میخواد اقدام کنه قبوله، اینا قبول، ولی اینا مانع حمله اسرائیل میشه؟ احسنت. خب چرا؟ موقعیت چجوری پیش میاد؟ خب چرا هرج و مرج رو کلید نمیزنه؟ هرج و مرج یه بخشش عوامل طبیعیه، ولی جرقاش همیشه توطئه و ترور، اقدامات اصطلاحا هم میگن جنگ در سایه هاست، شدوار. من یه راهنمایی کنم، در سال 2019 اعتراضات فراگیر جنبش تشرین، مبدأش 25 اکتبر، و چه تسمیهش اصلا چرا میگن حرکت تشرین؟ تشرین چیه؟ تشرین اول همون چیزیه که ما میگیم اکتبر. تقویم نمیدونم عثمانیه، روم باستانی، فکرم روم شرقیه، اسم ماهاشون فرق داره، هر کدوم از ماها فرق داره، مثلا این الان ما آگوستیم اونا میگن اب، اسمش اب. این چگیره که این کی شروع شده؟ 25/10، در حالی که وعده خود اکتبر بوده. چرا 25 برگزار شد؟ روز 1-3 اکتبر تجمع داشتن، دعوت میکردن فقط، تظاهرات بزرگ نبود که وعده ما 25 اکتبر. چرا؟ تو این بازه زمانی 40 بود. مردم حداقل شیعه عراق ایام 40 زندگیشون رو ول میکنن میرن به سمت امام حسین. واقعا هم ول میکنن، هممون هم دیدیم. اتفاقات مهم سیاسی امنیتی باید موکول شه به بعدش. اگر قبلش باشه 40 میاد میشوره میبره. کما اینکه تجارب این بوده. 2011 اعتراضاتی شروع شد، برین ببینین. خورد به اون موقع اصلا ایرانی هم نبودن. 2011 که داریم میگیم یه سال 90 شمسی. خورد به ایام 40 دیگه اعتراضات محدود شد به بیت سنی. و دیگه جمع شد. بله بله ببینید، اصلا بهار عربی که راه افتاد اکثر کشورهای عربی رو درگیر کرد و از شبات یعنی برج 2 وارد عراق شد. برین سرچ بزنین میبینین اعتراضاتو. ابتداعا کاملا عراق عربی بود، بعد کردی هم وارد شد. عراق عربی هم شیعه بود هم سنی بود، اما 40 انگار شیعه رو ریست کرد و بعد فقط شد سنی. و بعدم حالا به ترتیبی سرکوب شد که دسامبر سال بعدش قضایای انتفاضه الانبار شروع شد که بعدا حالا اونم داستان بعدش داره. واقعا 40 چون توی عراق جمعیت شیعه رو درگیر میکنه یک دکمه رسته. توی این مدت خیلی ها به من میگفتن عراق چرا خبری نمیشه، میشه نمیشه. حالا تو جمعیه که ما یه حاکمیتی دارم میگم و نه فقط جمع دانشجویی و خیلی زندگی. سوالشون بود، میگفتم اگر آمریکا روزی بخواد عراق رو ترک کنه قبلش اجازه میده اسرائیل کاری بکنه توی 40 قبل 40، ولی اگه بنای آمریکا بر موندن باشه، چون ببینید آمریکا تعهدات سپتامبر بره ها، الان یه ما دیگه باید بره، خیلی وقت نداشت. خیلی هم میگفتم پس باید زودتر یه اتفاقاتی بیفته. حالا مطمئنم هستیم نمیره، نقض میکنه، ولی ظاهرش وعده شده. میگفتیم آقا جون زور جامعه بیشتر از تمام قراردادهای بین المللیه. 40 میاد اینا رو جمع میکنه. لذا بله قانون 8 خیلی مهمه، تمام تلاششون هم میکنن جلوی تصویب 8 رو بگیرن، اما یکی از راههای جلوگیری از تصویب 8 اتفاقا حمله است. وضعیت اضطراری بشه چه از پارلمان نتونن تشکیل بدن. آره یکی از عوامل دستاویزشون برای حمله آره میتونم بشه درست. اینا چرا گفتن حالا کلن یادمون باشه. برگردم به بحث اصلی. ابتدای جلسه چه عرض کردم؟ بعضی مسائل در ظاهر خیلی سیاسی نیست، روبناش نمودش ظاهرش سیاسی نیست، اما ماهیتاً عمیقاً سیاسیه، پیامدش هم کاملاً سیاسیه. 40 طرح هرج و مرج در عراق رو به تعویق میندازه. هر اقدامی که بخواد به نوعی جامعه رو درگیر کنه میفته بعد 40، ولی ترور اشخاص اگر شامل مذهبی ها نباشد بله راحت میتونه. هم میگم دو تا مثال خیلی بارز داریم، 2011 2019، قدیمی هم نیست، متأخره، واقعا متأخر حساب میشه. 2019 دیگه همه کسی هست تشنه یادش نباشه، کاملا متأخر. و بالاخره برسیم به دو تا مطلب. چقدر وقت داریم؟ 6:20. اخ خب یکیشو حذف میکنم، یکیشو حذف میکنم، بحث سنوی مطلب را آینده را حذف میکنم. نسبت مردم ایران و عراق و نسبت این دو با تحولات منطقه. آها. این دیگه آخرین عرضه بنده، چون توی این سوالاتم بود، سوالات ابتدای جلسه. اول این یه تیکش رو یه توضیح بدم. این از بخت و اقبال ماست که دقیقاً این ایام مصادف با اربعینه. پارسال چند تا ایرانی رفتن اربعین؟ 3 میلیون و... نه چی سایی رو 300 سه و خورده یه بخواست. از سال 94 تا سال 1403 به جز 2 سال 99 و 1400 که اون 2 سال واقعا داده پرت بعد از محاسبه خارج شه چون بحث کرونا بود، به جز اون 2 سال میاد بازه زمانه 10 ساله در نظر بگیریم، میانگین سالانه بیش از 3 میلیون ایرانی رفت. جمعیت عراق چقدره؟ 44 میلیون. جمعیت عراق شیعی آمار رسمی نداریم، اما حدودی چقدره؟ 30 میلیون. حدود 30 میلیون. به اندازه 10% جمعیتش واسه یه بازه 1 هفته‌ای تا 2 هفته‌ای میرن عراق، چون اونا میرن تو عراق شیعی دیگه، کاری با غرب و شمال ندارن که. حالا از شمال بعضی رد میشن از تنرچین اینا، اونم فکر نمی کنم مثلا آمار ندارم، من جوی میگم 200,000 نفر شاید نشن، اونم فقط رد میشن، یه سامرا هم میرن، ولی حالا عراق شیعی هستش. این میدین یعنی چی؟ 10% جامعه توی 2 هفته به اندازه 10% جمعیتش 2 هفته ایرانی میره اونجا. بالاترین پیوند اجتماعی کسی داریم توی جمع اقتصاد باشه رشتهش؟ نه. کسایی که علوم اجتماعی و مدیریت خونده باشن اقتصاد 2 رو پاس کردن تو حداقل ارشد. تو اقتصاد 2 یه چیزی داریم به اسم نظریه چسبندگی مصرف. سادش چیه؟ میگن اگر من درآمدم کلن از اول 10 میلیون بوده، هزینه زندگی من رو همین نسبت تقسیم شده، 8 میلیون تا 10 میلیون تنظیم شده، عادیه برام. اما اگه درآمدم برای یه مدت معنادار، نه یه مدت کوتاه که از اول بدونم کوتاه رو بخوام پس انداز کنم، برای یه مدت معنادار درآمدم 20 میلیون بوده، هزینه های زندگی من میره روی 12 تا 15 میلیون مثلا. بعدن اگه درآمدم بشه 10 میلیون، به راحتی نمیتونم هزینه زندگی رو از 15 یا 12 بیارم زیر 10. مصرف چسبندگی داره، به این راحتی نمیتونی کمش کنی. اصل قضیه اینه. توی علوم اجتماعی هم بالا پایدارترین رابطه ها رابطه های مردمه. این بالاتر از هر رابطه سیاسیه. سیاسی، حقوقی، اقتصادی زورش از اینا کمتره. لحاظ چسبندگی میگم ها، بلند مدت یه بحث دیگه است. لحاظ چسبندگی اینها بالاترین چیزو دارن. فقط همین حدش رو اینجا اشاره کنم. لذا اون ایرانی روستایی که عربی بلد نیست بره خونه اونا، اونا هم تحویلش بگیرن، دو تا شوخی هم با هم بکنن، دو تا گپ بزنن، مطلقاً یک کلمه راجع به فلسطین و اسرائیل حرف نزنن، اثری دارن که از اون طرف رسانه اماراتی خودشو بکشه راجع به اون دوگانه، برسازی اون دوگانه، اون اثره رو نداره، مثل توده جامعه. حرفم اینه. اینجا هم باز تأکید میکنم، بله هر جا زمینش بود بحثای خودمونو داریم. همسر بنده همین دیروز برای سفر اربعین به دنبال پیکسلای فلسطین بود در سطح فردی خودش، بتونه با آدمی هم که قابلیتشو داره صحبت کنه، اگر صحبت نکنه چششون عادت کنه، غیر عادی نباشه. اما اونا دسرای غذاست. اصل قضیه همینه. هیچ کاری هم نکنه، فقط ایرانی میره خونش. چون گاهی ما فکر میکنیم انگار اینا کم ارزشه، باید بریم بصیرت افزایی بکنیم. نمیخوام بگم اون به جای دقت کنین چی رو میخوام بگم، اصل اینه، اون به جای خود دسر اگه باشه خوبه، ولی اصل اینه، میخوام بگم اینو در نظر بگیرید. آخرین حرف، نسبت این دو با تحولات منطقه عرائزم رو تا این 5 دقیقه تموم کنم و وارد پرسش پاسخ بشیم. عرضم به حضور شما که الان که با هم حرف میزنیم یک تایم استثنائی فوق‌العاده نتانیاهو عجله داره به سه علت. یک، دادگاه. ببینین هر کسی، اول بگم هر کسی بازیگر سیاسی به منافع خودش نگاه میکنه، فقط به منافع ملی کشورش نگاه نمیکنه. هر بازیگر سیاسی. نتانیاهو هم اینه که میگن پای منافع شخصی خودشه. به سه علت عجله داره یک جنگی رو بسازه، نیاز داره جنگ بسازه، واقعا نیاز داره. یک، این در داخل دچار یک بحرانی شده، سه تا قضیه با هم همافزایی درست کرده و اینو داره میبره تو باطلاق. راه خروجش از این باطلاق اینه که یه جنگ بیرونی درست کنه، اسمش هم میذارن نظریه صدور بحران. با توجه به اون جنگ بیرونی ظرفیت‌هایی درست بشه بتونه مسئله داخلی رو حل کنه. تو ایران ما اینو چون کمتر تجربه کردیم هضمش سخته، اما تو ایران هم یه جملاتی داریم، مثلا میگیم دشمن مشترک باعث وحدت میشه. اگر من به هر علتی در داخل، اصلا کاری با جمهوری اسلامی اینو ندارم، یه چیز دیگه میگم اشتباه نشه، اگر به هر علتی من در داخل دچار مشکل و بحران باشم، اگر یک دشمنی بیرون درست کنم به نام اون میتونم مردم رو کنترل کنم، مردم از ترس دشمن میان پشت من. اینو دارم عام میگم، خدا نکرده اصلا چیز پیدا نکنه. این نظریه صدور بحران توی اسرائیل خیلی مطرحه. سه تا مسئله داره در داخل. یک، دادگاهاش خیلی جدی شده، الان دیگه قشنگ داره با بهانه بیماری میپیچونه، چیزی نیست که بخواد بگذر ازش. دومیش که چند برابر مهمتر از اولیه میشه، یعنی اگه اولی ارزشش 10 باشه این ارزشش میشه 30. این بحث سربازی حریری هاست که مهلت ارتش داده تا سپتامبر، یه ماه بیشتر نمونده، ارتش میخواد 54,000 نفر رو ببره سربازی. حریری ها هم تهدید کردن، حتی بخششون گفتن که ما حکم به عدم مشروعیت ارتش میدیم، نه تحریم عضویت. عدم مشروعیت یعنی تو بار مبارزاتی هم باید باش پیدا کنی. خیلی حرفه. 54,000 نفر رو ارتش میخواد بره در خونه هاشون به زور ببرتشون. 54,000 نفر خیلی عدد بزرگیه ها. کل ارتش اسرائیل الانی که ما هم حرف میزنیم 430,000 نفره. 50,000 نفر، ببینین چه نسبتی پیدا میکنه. 54,000 نفر تیست. حالا چیز بعد نکتش اینه، حریری ها الان اگر از ائتلاف خارج شن دولت سقوط میکنه. اگر هم نتانیاهو بهشون باج بده موقعیت خودش در سال منتهی به انتخابات افول میکنه. همه جامعه شاکی هم که این همه هزینه و تلفات میدیم اینا سربازی نمیرن، انگل جامعه شده و باید برم. این یه چالش خیلی مهمه. واقعا هم دولتش در آستانه سقوطه. واقعا هست. یه ماه هم بیشتر وقت نداره. اما این دوتا رو هم دیگه، اون 30 بود، اون 10 جمعش میشه 40، 60 باقی مونده میخوام بگم. یعنی وزن این از مجموع اون دوتا بیشتره. بحث اینه که ائتلاف حاکم توی نظرسنجی ها به شکل پایدار و متواتر تعداد آرائش بین 49 تا 53 کرسی از مجموع 120. یعنی اگر انتخابات برگزار بشه اینا دیگه رأی نمیارند و دولت نمیتوانند تشکیل دهند و به مجموع عللی نتانیاهو اگر دولت تشکیل ندهد عمر سیاسیش به پایان خواهد رسید. لذا برای بقای خودش در عرصه سیاسی به هر قیمتی که شده باید تو انتخابات برنده شه. مثل ایران نیست بگیم کاندیدای بازنده هم میتونه به تلاشش ادامه بده واسه یه چیزای دیگه. برای تقریب ذهن میگن موقعیتی شبیه، نه از نازه اعتراض خیابونی را بندازه، از نازه حیات سیاسی، موقعیتی شبیه به مثلا کروبی در 88 که میباخت دیگه تموم بود. مثال دارم. این طرف باید یه تحولی ایجاد کنه تا آرای عمومی به نفعش بچرخه و الا سقوط میکنه. این از اون لحاظم این بنده این خلق خدا 4 ماه بیشتر وقت نداره. این در نظر بگین دادگاه ها که بحث روزشه، سربازی حریدی 1 ماه، اون قضیه هم 4 ماه، واقعا وقت نداره و باید جنگ را بندازه. اون طرف قضیه الان یک تایم استد، یعنی یک نیاز فوری نتانیاهو به جنگ، 2 دوره استثنایی برای مهندسی نظم جدید منطقه. اسرائیل متولد 1948، در تاریخش تا 2025 تو 77 سال سابقه نداشت سفیر آمریکا در معادلات داخلی اسرائیل دخالت کن. الان تو دادگاه نتانیاهو سفیر آمریکا میاد شرکت میکنه تا فشار بیاره اینو ولش کنه. ترامپ پیام میده. ترامپ 3.5 سال وقت داره تا نوامبر 2028 که یک نظم جدید منطقه‌ای شکل بده با مختصاتی که حالا میشه در مورد اونم تو پرسش پاسخ حرف زد. اما نمیخوام ذهنو پراکنده شه. عجله فوری دارن که اگر این مقطع رو استفاده بکنیم اون کاری که میخواییم رو انجام دادیم. این مقطع تموم بشه دیگه معلوم نیست این فرصت کی پیش بیاد و معادلات دگرگون میشه. حالا اینجا باید چه اتفاقی بیفته؟ 3 در نظم جدید تغییرات اساسی در ایران، عراق. حالا من مفصلش هم میتونم باز کنم ولی الان اجالتا دارم یک چیز لبنان رو خواهد بخوایم یا نخوایم این لبنان حالا اینجا نمیشته. بخوایم یا نخوایم وسط این جبهه هم ما هم عراق، و اینم چون عراقی ها اتفاقا خطر حمله به خودشون رو جدی میبینن این بحث واسه شون هم قابل پذیرشه هم زود تصدیق میکنن و از اون بابت تشریح اینم اصلا سخت نیست. خب آقا من در خدمت شما برای پرسش پاسخ. این از اون سوالات بسیار مشکله، چون میگن برای آینده عراق چه اتفاقاتی در پیشه. میدونیم حوادث بزرگ هست اما اون حوادث چیه؟ والا 6 تا سناریو مطرحه. کم رنگه آمد. شیش تا سناریو مطرحه. حمله هوایی، هرج و مرج که ادامه مسیر بر اساس اون درست بشه، ترور هدفمند و گسترده که حالا توضیحاتشون میشه دا، جنگ فرقه‌ای کودتا، اشغال نظامی. حالا هر کدوم یه توضیحاتی داره. توی این مخالفت سنی ها زیاده تو این حالت، اما توی این سنی ها اساسا پیش خروبل خط شکن اصلی هم. علتش هم چیه؟ سنی ها قائل به دو نکته، یکی این که این به شدت اگه اینو راجب شیعیان میگین، سنی ها اگر مواجه هم داشته باشین اینو دیدین، سنی ها یه نگاه استعلایی دارن، واقعا خودشونو نسبت به بقیه بالاتر میدونن. ملک فیصل اول، ببخشید، ملک فیصل اول، پادشاه اول عراق که بود، فیصل بود دیگه، ملک فیصل اول یک متنی داره حدودا 5 صفحه است، آسیب شناسی علل عدم پیشرفت عراق. مثل این که مثلا ما این سوالو داشتیم، چرا غرب پیشرفت کرد و ایران ماند؟ توی اون قشنگ میبینین یکی از استدلالاش اینه، این کشور اکثریت شیعه و اینا از لحاظ فرهنگی داغونن، کشش پیشرفت ندارند و ما باید بیداری فکری در بین اینها راه بیندازیم با حالا تفاصیل. این اهل سنت عراق واقعا از خودشون از بالا به پایین نگاه میکنن بقیه رو، هم شیعیان و هم کردها رو هم اقلیت ها رو، و یک حس سیادت طلبی دارن به دنبالش و میگن ما صاحبان عراق ماییم، شماها مهاجرید و ماییم که عراق رو تأسیس کردیم و ساختیم. چرت هم میگن، عراق میوه سورت العشرینه، انقلاب 1920 که از حوزه علمیه شروع شده، حالا بعدش هم کردها هم سنی ها اومدن ها، ولی از حوزه علمیه شروع شده. اما در روایت اونها میگن نه، ماییم که عراق رو تأسیس کردیم، ارجاع میدن به کنفرانس قاهره، حالا با تفاصیلی کار نداره، و میدونیم هم تا قبل از سقوط صدام اینا به مدت 80 سال حاکم بلا منازع عراق بودن. یه حس اینجوری دارن. دومین نکته، میگن ما کاردان و شایسته ایم، شیعیان رو تجربه کردیم، ارزه حکمرانی ندارند، 22 سال زمان کمی نیست برای ارزیابی عمل کرده اینها، و دیدیم نمیتونن، از پسش بر نمیان، لذا برای نجات عراق، جدا از اینکه ما بالاتریم، برای نجات عراق هم باید حکومت منتقل شود. لذا در زاویه هایی مثلا طبق این سناریو یا حالا بحث هایی اینها خیلی هم استقبال میکنن. تو هرج و مرج که میگیم بخشی از خود بیت شیعی باید محور باشه، باید عراق رو به هم بزنه. اما نکته‌ای که توی همه‌شون مشترکه اینه که همه با این مخالفن و همه در این بی‌ثباتی رو دارن میبینن. این در همه‌شون مشترک.
جنگ فرقی به معنی تزریق نیست، به معنی حکومت دست سنی‌ها.
جنگ فرقی به این معنیه که گروه‌های مسلح سنی خروج کنن و بعضی مناطق را با شورش مسلحانه از سیطره دولت خارج کنن، بعد در صورت تمکن کافی به سمت بغداد حرکت کنن. اگه تونستن بغداد رو بگیرن، اگه نتونستن مناطق سنی رو عملا جدا کنن، مثل تجربه ادلب، نه اینکه از عراق تجزیه شه، حکومت جدا نشه. و این خیلی هم جدیه. شما در این زمینه جنگ فرقه‌ای بگین اگه چیزایی، همون خاطره که به من گفتین، گفتن راجب مسلم اینها، آقای زبیدی غیر از موسیل این اتفاق در علمبار هم افتاده، قشنگ دارن مسلح میشن و برای ساعت صفری که لازم بود خروج کن.
البته الان دولت اقلاق به وزیر دفاع همه این رو کاملا رد کرد مثل روز پیش، ولی در
وزیر دفاع خودش سنیه در نظر بگیر. این نزاد خیلی کوتاه بگم همه این رو تصدیق میکنن، اما بخشهایی استقبال میکنن، بخشهایی مخالف. میدونی نکتش چیه؟ واقعا اون بحثی که اولش گفتیم اسرائیل از جغرافیا انتقام میگیره، اینو خیلی هاشون هنوز بهش خودآگاهی کافی ندارن و تصور میکنن با ایجاد یک سری تغییراتی که رو خواهد داد بعدن عراق میتونه مسیر امارات بره، و واقعا اینو دارن. مثال هم میزن، حزب تقدم میگفت من جاییم که رمادی رو کردم دبی عراق، بغداد رو هم به هم بدین که عراق رو بکنم امارات. چنین چیزی دارن دیگه. خب سوالات بعدی. یکی از عللی که من شخصا جنگ فرقه‌ای رو خیلی ضریب نمیدم، حالا نگاه من خیلی اقلیته خب، ولی خیلی ضریب نمیدم علارغم دیتاهای میدانی که باید بهش ضریب بده تحلیلی رد میکنم، همینه که اول و آخرش تو عراق اکثریت شیعه و شیعه در سایه جنگ فرقه‌ای هر سه بیت، هم شیعه هم سنی هم کردی، میرن به سمت جریانات رادیکالشون. تجربه عراق هم بارها اینو نشون داده، در چنین سناریویی تو شیعه اتفاقا مقاومت تقویت میشه، و این نباید برای آمریکا و اسرائیل مطلوب باشه. ممکنه به این اشتباه بیفتن و واقعا ممکنه، اما اشتباه میکنن. اما اگر از اون قضیه خب سنیه که اتفاقا میگه ما از سیطر بغداد خارج شم مطلوبیت داره، این به معنی تجزیه عراق نیست، مقدمه ایه که این بیکفایت ها کنار بزنیم، در حد خودش مطلوبیت داره. و الا اساسا ایده تشکیل اقلیم عربی یا اقلیم سنی نباید واسه شو مطرح میشد. نفت که توی شیعه است، چرا دنبال اینم؟ اما راجع به اون سوال حالا از یه جنبه دیگه هم بگم، این حرف من میدونم شاید خطرناک باشه، ولی شخصا فکر میکنم الگوی امارات برای 90% عراقی ها جذاب، اعم از سنی و شیعه و کرد. و روزی بازی تیم ملی ایران و امارات باشه توی عراق باشیم، تعجبی نداره که ببینیم تو نجف و کربلا هم اکثریت نسبی طرف امارات باشه، اگر طرف یکی باشه، معمولا بی طرف، چون عراق و یه چیز بالاتری میده.
حتی ما از این بحران ها بگذاریم، ما خیلی نزدیک ساعت صفریم که خودشون گفتیم، درد این ایده ما حالا اگه بمونیم صحبت بکنیم تو اون نقطه، ایده ما واسه این که این زندگی آمریکایی که میخواد واسه عراقی ها بکنه واسه محور مقاومت تجویز کنه، ما ایده ما برای چیه؟ ما باید چکار کنیم که مقاومت عراقی هست؟ صحبت مقاومت
ما یه سی چالش بزرگتر داریم، اونا رو حل کنیم. ما در همین عراق همین الان دومین بزرگترین شریک تجاری ماست، بخش خصوصی میتونه کار کنه، دولتی نمیتونیم کار کنیم، و به ملت عراق خاموشی تحمیل شده، بیبرقی تحمیل شده، هیچ کدوم از دو دولت نمیتونن اینو حل کنن. من فکر کنم اونا رو حل کنیم بعد بریم به سمت سبک زندگیشون، چون فکر میکنم اگر اون ظرفیت ها باز بشه رونق اقتصادی نسبی هم میاد. به این جهت فعلا اونا رو حل کنیم. تا اونا رو حل نکنیم خب معلومه در ظاهر طرف مقایسه میکنه، میگه یه سبک زندگی یه سطحی از رفاهیات رو داره، سبک دوم نمیتونه رفاهیات رو تأمین کنه، میاد میگه این مطلوب نیست و آدم عادی واسش رفاه مطلوبه. اینا هم باید در نظر بگیریم. سوالی نیست؟ اگه سوالی با یه صلوات جلسه کنیم. اللهم صل علی محمد.